بسم الله الرحمن الرحیم. من یه فضلکه از بحث عرض کنم که تبعیتی از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه باشد و مفید در بحثم است. آقای بروجردی مرحوم ما حدود 5-6 ماهی درسش رفتیم، خارج را هم درس سجده سهو او را امتحان دادیم. او ما چهارشنبه ها که می رفتیم می دونستیم چی می خواد بگه، یعنی شنبه تا سه شنبه هرچی گفته بود چهارشنبه دوباره او را خلاصه می کرد. فضلکه منم طبعا لعای بروجردی در بحث ضرر یه فضلکه عرض کنم. فضلکه یه بحث اینه، ما عرض کردیم دلیلی لفظی بر حرمت اضرار نداریم، از ضرر و به نفس حرامون دلیلی بر حرمتش نداریم. بله اضرار به غیر، ضرر زدن به غیر از باب تصرف در سلطه او حرام است. به غیر بخوام ضرر وارد کنم از باب دخالت در سلطه اونه. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، همون جوری که من نمیتوانم در سلطه مالی او دخالت کنم، در سلطه بر خودش هم نمیتوانم دخالت کنم. سلطه دارد بر خودش هر کسی و نمیشه برش دخالت کرد. از این حیث نسبت به غیر حرامه، و یا از حیث ایزا و یا عناوین دیگر، و الا ضرر زدن به انسان دیگری هم فی حد نفسه دلیلی بر حرمت ندارد، مگر برگردد به تصرف در سلطه بر نفس یا تصرف در سلطه بر مال غیر، یا برگردد به تصرف در سلطه بر عرضش یا ایزائش یا تنقیص جنایت، برگردد به این عناوین محرم است. اما ضرر زدن به غیر اگر به هیچ یک از این عناوین بر نگردد که ظاهرن فرض ندارد، حرمتی هم برش بار نمیشه. پس نسبت به ضرر به خود ما عرض کردیم دلیل لفظی از کتاب و سنت در حرمتش نداریم، اما نسبت به غیر بله تحت عناوینی حرام است، مگر اینکه نسبت به خود هم شما متمسک بشوید به اطلاق لا ضرر و لا ضرار، بنابر اینکه این نفی را به معنای نهی بدانید، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. این از ناحیه دلیل لفظی. اجماعی هم عرض و اون روایاتی رو که صاحب مستند بهش استدلال کرده بود اونها را عرض کردیم، استدلال به اونها تمام نیست. فضلکه اشکال نداره بله. از چی؟ اونی که حرف چی بود شما حرفش رو اون الغاف نیته از باب ضرر نیم، که اونی که ما خوندیم دیرو، اونی که روایات تعلیل حرمت رو خوندیم، صاحب مستنده که ما خوندیم، ایشون تو مخش مطلب جا گرفته همون حرف ما رو به ما برمیگردونه. توجه فرمایید، شدیم مثل آسم حسن و آغازی ها. توجه کنیم واسدلی یسردی آقای دانشمند آزو قفشد، توجه بفرمایید. و اما نسبت به دلیل لفظ و دلیل لبی، یکی داشتیم ما یه همشهری داشتیم پسرشو برده بودن سهنده ای، حال شهر شده پسرشو برده بودن سربازی تهران اون وقتا، این اومده بود دم شوش محمود بودن گارد ماشی، رسیده بود اونجا به هر پاسبانی رسید میگفت سرکار پسر من علی رضوانی حال چطوره، خبر از حالش داری؟ این بخواست حالا هرکی سرکاری لباس میشیده، حالا اون برده بودن سلطنت آباد شد. حالا آقای دانشمند بایم یه روایت جواهر از خود بگید، روایت کدومه؟ چه
کدوم مرسل هم چون مرسله ما نداریم. میدونم بخون عبارتش هم تحول اغوله، اون که گفت تحول اغول ما نگفتیم که شما اینقدر اشکال کنی هم سرکار حالش خوبه. تحول اغول یه مرسله ایست که نقل شده و اون مرسله رو برسا جواد میه کلوشه انفیه. بخون عبارت را حالا که اشکال دلالیم بشو کن. خب من الحبوب و سمار دقیقه را کجا؟ میوه های جندیده یا حنزل یا نمیدونم گیاهایی که زرعی اونا رو میگه حرامه. ادبیش از کجا؟ نه من آقای بزرگوار بخون عبارت رو، بذار خودش بخونه، بذار خودش بخونه. دوتایی فکراشون سر هم گردن چی گفته بخونید. بعد همین الان اینا رو میگرد حبوب، نه دقیقه رو نمیگرد، کاری به گوشت و آب و نون ندارد، میوه ها رو دارد این روایت میگرد. میوه ها حبوب و سماری که ضرر دارد، میوه گندیده، میوه کرم خورده، نمیدونم خربیزه گندیده. سابقه اصفهان ها شده، گوش به دای دانشمند اصفهان گوش. حالا این یکی بیچنی سقاطی میکنی بسه بازم بگم بینم هو میشید یا نه. سابقا اصفهان آقای بزرگوار کل شیئن خودشون قبول کردن، اون گرد هرومزادی که دروغ میگه کل شیئن ببخون. من الحبوب و سبار حرام ها سرشان به دگم چیه؟ بله بله سبزی ها اینجوره. سم القاتل، سم قاتل که ما که نگفتی سم حلاله. توجه کنی اصل قصه را بگم. این روایت تو حفل اغول ناظر به سبزیه های جندیده و میوه های جندیده است. من احتمال میدم سرش این باشد. توجه کنید یهودی ها اساساً چیزای جندیده میخورن، جودا چیز جندیده و کثیف را میخورن. من یادم اصفهان که بودیم ما میدون کنه که میرفتیم یهودی های محل جوباره اصفهان میومدن اونجا، اینا چیزای گندیده رو میگرفتن، هرچی هندونه گندیده با اینکه وضعشون هم خوب بود اما هرچی میوه گندیده بود این میدونی ها میذاشتن برای یهودی ها. اگه یه وقتی ما احیانا میرفتیم اون اوائل یه میوه گندیده میگرفتیم میآوردیم، خدا گذشتگانتون رو بیامرزد، مرحوم والد ما روحانی بود، میگم ما یهودی هستیم که رفتی گندیده گرفتی آوردی. این لعل این روایات ناظر به کار یهودی ها باشد. اونا میوه ها گندیده میخوردن، میوه ها فاسد میخوردن. این روایات میگه بابا تو مسلمونی از طیبات و لطیبیم، تو دیگه نرو میوه گندیده یا میوه ضرردار رو بخور، ربطی به باقی دیگه چیزا نداره. توجه کنید دلیل تحت عناوین حرامه. بله درسته. پس بنابراین بنده بیام، پس بنابراین بیام شما یه ماهی رو قشنگ بختید تو منزل برای شام دهیه کردید، بنده بیام وارد بشم ماهی رو بردارم بیام بخورم شب، شما هم جیغ میزنی بابا صبح تا حالا زحمت کشیدم. میگم تو مالک نیستی، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت نزد همه ماها، بهر روزی نزد ما، این کیسه و اون کیسه است. اینجور که شما میفرمایید شما از بلشویکی ها بدتری، شما میفرمایید اصلا مالکیت خصوصی و شخصی و عمومی نی، بدن همینه، بدن و مال مثل همه. حرمت و مال عمر مسلمن که حرمت دمه. آقای بزرگوار آدم بر جان خودش مسلطه، شما حق نداری در سلطه جانی من دخالت کنید. استبداد که حرامه، برای اینکه به چه دلیل؟ پس خدا آدم نمیتونه، خدا آدم نمیتونه ماهی رو با برنج بخوره چون مالک اصلی نی، مالک اصلی نی، مالک اصلی نی. سرکن به جواب بده، مالک اصلی نی، مالک اصلی نی. چرا عرفان میبافی؟ گوش بده. پس بنابراین دلیل لفظی بر حرمت ضرر زدن به خود به عنوان ضرر به ما هو ضرر نداریم، اما دلیل لبی اجماعی که صاحب مستند ادعا کرد، گفتیم چنین اجماعی وجود نه، منقولش وجود ندارد، ما نیافتیم منقولش را، فضلن از کی؟ محققش. دلیل ما ارز کردیم از ادله حرمت کفران نعمت وجود کفران تنقیص ذات باری و کفران و حرمت و حرمت شکایت، حرمت تنقیص، از این امور می فهمیم که ضرر زدن به خودی که کفران باشد، ضرر زدن به خودی که سبب تنقیص ذات باری تعالی باشد، ضرر زدن به خودی که سبب گله و شکایت انسان از ذات باری تعالی باشد، این یکونو محرما، این رو ما میفهمیم از این حیث حرام است. و قدر متیقن از این حرمتم اون حرمتهای اون ضررهای معتد و بهیست که اغلا او را انجام نمیدهد، ضررهای معتد و بهی که اغلا انجام نمیدهد. پس اگر ضرر قلیل است به ایش که اغلا انجام میدهند، اون حرام نیست. آب میخوره، آب بد رو میخوره، هوای بد رو میخوره، غذای مقداری ذره بوی سوختگی داره، ممکنه یه ضررهایی داشته باشد، میخوره، سرخ کرده، سرخ کرده میگن ضرر دارد برای اعصاب، اما میخورن دیگه مردم. حالا با اینکه همه میگن سرخ کرده برای اعصاب ضرر داره، میخوره. روغن برای آدم مسن میگن ضرر دارد، زود رگهای قلبش میگیرد، روغن حیوانی، حالا علی قول دیرو امروز میگن روغن حیوانی نفت دارد، روغن حیوانی رو میگن ضرر دارد و در این حال میخورد. لحم البقره داء و لبنه، در این حال لحم البقر را میخورن با اینکه داء، خیلی چیزا دیگه که ضرر دارد و تو روایات مذمت شده، اینا رو ما نمیتونیم بگیم حرام است. یا اگر ضرری را متحمل میشون اغلا برای یک نفع بالاتر، نفع بالاتر، یه ضرر رو متحمل میشه، یه دوای تلخی که وقتی میخوره لباش را میشکافد، لباش رو خشک میکند، داره میخورد برای اینکه دلدردشی بشه، خوب بشه، یه ضرری رو متحمل میشه برای منفعت دیگه. یه دوایی رو میخوره تب و لرزش میاد، دو روزم تب و لرز دارد، اما چاره ای ندارد، این دوای با این تب و لرز رو باید بخورد تا ریشه مریضی چه بشود. اینا اغلا چه میکنن؟ مرتکب میشن. اینو نمیتونیم بگیم حرام است، کفران است و تنقیص است، برای اینکه یه نفع معتد و دهی را دارد. پس میماند اون ضرری که معتد و به باشد و اغلا مرتکب او نشود، اون ضرر معتد و بهی که اغلا مرتکبش نمیشود، به صورت یقینیش حرامه، به صورت مظنون و محتملش احتیاط در ترکه. اما اگر ضرریست خیلی کم و ناچیز، او دلیلی بر حرمتش نداریم و حرام نیستش. این یه مطلب. مطلب دیگری که ما عرض کردیم، ما بعضی از مثالهای مسئله یک دوی از این باب رو گفتیم از ممثل بیرون است. دارو میخورد که بچه را چه کند؟ سقط کند. این رو جزء مثالای ضرر آورده بود. ما عرض کردیم این مساویه با ضرر نی، ممکنه دارو بخورد بچه رو سرق کنه و به خودش هیچ ضرری نرسد، بلکه به خودش نفع برسد. اصلا مریض گفتن تا این بچه سرق نشه تو سالم نمیشه، مساوات ندارد. بله سرق چل جنینه حرامون لا من باب الضرر، بل هو موضوع آن به نفسه، سخت الجنین به ما هو حرامون، بلکه نطفه منشه انسان سخت شکونه چی؟ حرامون از باب خودش موضوع آن به نفسه. یا دوا میخورد که نزاد عقیم باشد بچه دار نشد، این دوایی که میخوره بچه دار نشد و عقیم باشد مساویست با ضرر؟ نه، ممکن است بخورد و تازه چی بشه؟ سالم بشه. یا نه ضرر ممکنه بخوره و سالم بشه، این اصلا مساویه با ضرر نی، اونجایش که مساویه با ضرر باشد میفته جز مصادیق ضرر، و الا اونجایش که ضرر نباشه جز مصادیق ضرر نی. اما حرمت حالا تازه اونجایی هم که میفته جز مصادیق ضرر، اگر عقلا این ضررها را چه میکنن؟ برای خاطر یک منافعی تحمل میکنن. دلیلی نداریم من حیث و ضرر حرام باشه. مرده میاد یه دوا میخوره که برای ابد صاحب فرزند نشه، برای ابد صاحب ضرر این بهش میخوره، بعد پلو درد داره، نمیدونم سینه درد داره، سرش گاهی درد میگیرد، چشش کم سو میشود، اینجوری. اما این کار رو میکنن اقلا برای اون صاحب فرزند نشدنی که توی جامعهشون یه منفعتی حساب میشود. نفع معتد به زندل اقلا توی جامعه جوری شده که نفع معتد به هست، دلیلی نداریم بر این که حرام. چی؟ میگم از باب ضرر حرومه یا از باب قطع نفس؟ میگم بچه دار نشه از باب ضرر حرامه یا از باب دیگر؟ هر نظر که من مسئله شو نگفتم که، مسئله شما توی استفتاءات پزشکی نوشتین ظاهرا، من مسئله شو نگفتم، من میگم حیث ضرر، توجه کن، من میگم از حیث ضرر اولا این دو مثال مساویه با ضرر نیست، ممکنه ضرری اصلا برای خودش نداشته. ثانیا اگر ضرری هم داشته باشه، حرمت من حیث ضرر تابع این است که عقلا مرتکب نشون، اما اگر عقلا مرتکب شدن لمنفعت المعتد به، این یا حرام نیست یا ادله ضرر ازش چه دارد؟ انصراف دارد. این هم مال حیث ضررش. اصلا نظام تکامل بشر در اصلا پروردگار عالم جهان را آفریده و به ما داده تا ما درشی به وجود بیاریم، تحویل و تحول و استعمرکم فی الارض و سخر لکم الجبال، اصلا علم معناش اینه. ولی ما میشدیم زنبور عسل از اول خانه مسدس میساخته، حالا خانه تا انقلاب مهدی سلام الله علیه خانه مسدس میسازد، اما ما هستیم که انواع و اقسامشو پیدا کردیم. او یه روشی داشته است و ما من دابتن الله و آخذون به چی؟ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. او یه صراطی دارد میرد، صراط خلقت است. ما آمدیم تغییر و تحول به وجود بیاریم، ما آمدیم زمین را چه کنیم؟ آباد کنیم، جهان را آباد کنیم. ما برای اون آمدیم آباد کنیم و بگذاریم و چی؟ بگذاریم. اون چی دارد؟ این گله را ببین که چه آسو برگ عجل بریم که یکایک از این گله میبرد وین گله را میخورد، وین گله را ببین که چه آسوده میشرد. به هر حال توجه بفرمایید. بله از حیث دیگر اگر بخواید بگید حرام است، عقیم شدن مرد یا زن از حیث دیگر اگر بخواید بگید حرام است، اگر از اول بخوان خودشون رو عقیم کنن، نمیتونیم قائل به جواز بشیم. ذوق فقهی اقتضا میکند، روح فقه اقتضا میکند، به قول صاحب جواهر مذاق فقه اقتضا میکند که نگیم جایزه بلکه بگیم چی؟ حرام. مقتضای مذاق فقه و حرمت است، ولی هیچ دلیلی برش نداریم. اما دو تا بچه داره، چهار تا بچه داره، سه تا بچه دارد، حالا میخواد بره لوله های رحم زن رو ببندد، یا مرده میخواد رگها را ببنده توی پهلوش که دیگه صاحب بچه الالعبد هم نشود، این دلیلی بر حرمت از حیث دیگر هم نداره. شما میگه آقا مرد دیگه میکنه حرومه، او چرا که به مسئله اینجا داره؟ خب حیث دیگرش از حرام است، حیث دیگه حرامه، ربطی به خودش ندارد، بنابراین اون هم حرام نمیتونه باشه و اونی که از اصل باشد حرامه در این دوتا مثال. و الا با داشتن چهار چند فرزند اگر بخواد این کار رو بکنه هیچ دلیلی بر حرمتش نداره. همینی که آقایون تکرار میگه تغییر خلقت، تغییر خلقت، خب این جوابش باشه. تغییر خلقت یعنی چه؟ این تغییر در سن، در نظام عالم. اصلا ما آمدیم برای تغییر در نظام، صبح تاشون تغییر در نظام عالم. پس مادران بچه ها رو شیر نده، برای اینکه بچه ها رو شیر بدن تغییر پیدا میکنه، میشه چی؟ میشه بزرگ. نمیدونم این مامانا رو بهشون ندن بخورن، مامانا رو صبح رادیو تبلیغ میکنه، مامانا رو بهشون ندن بخورن، در اینکه از مامانا رو بهشون بدن بخورن مثلا چاق میشه. اینا چیه؟ اون آیه ولا یغیرن ما خلق الله، اون ربطی به این حرفا ندارد و از اینجا بحثش دارن کافی باشه بحث از رفشاری به همین مقدار. خب بگذاریم این آقایون فرمودن، من عرض کردم. مسئله هفت، یحرم اکل التین و هو التراب المختلط بالماء حال بلته و کذا المدر و هو التین اليابس و یلحق بهم التراب على الاخرت و ان کان عدم الالحاق لا یخلو من قوه الا مع ازراره و لا بأس بما یختلط به الحنطه او الشعیر مثلا من التراب و المدر و صار دقیقا و استهلک فیه و کذا ما یکون على وجه الفواکه، غبارایی که رو میوه ها میگیرد، من التراب و الغبار و کذا تین الممتزج و بالما المتوحل. متوحل یعنی برو رفته دیگه، تموم شده از خلاصه تو اونجا. الباقی علا اطلاقه، نعم لو احس زائقته على اجزاء التینیه این الشر فالاحوتو على اجتناب الى ان یسفو و امکان الاغرب و جواز و شربهی مع الاستهلاك. این مسئله هفت تا مسئله پونزده، هشت مسئله است اینجا. تمام این هشت مسئله مربوط است به حرمت تین و خصوصیات تین محرم و مستثنیات او. هشت مسئله مال حرمت تین و خصوصیات تین محرم و مستثنیات او، که یکی از مستثنیاتش تین قبل تربت ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه است، یکیشم تین ارمنی که بعد میخونیم برای تداوی. این هشت مسئله راجع به اینجا. حالا ما بحث ها را متعرض میشیم به نحوی که حکم این هشت مسئله هم واضح بشد، هر جا لازم بود به خود مسئله اشاره میکن. بحث در این مسائل یتم فی مباحث. مبحث اول اینه که تین حرام است اجماعا، محقق فی الجمله، التین حرام فی الجمله محققا و منقولا اجماعا محققا و منقولا مستفیضا بل متواترا. حرمت تین فی الجمله اجماعیه، بلکه نقلش مستفیضه و متواتر. و صاحب جا و یدل علیه اخبار کثیره، صاحب جواهر قدس روح به همه اون روایات اشاره کرده. من عبارت جواهر رو میخونم تا به روایات آشنا بشیم و بعد بفهمیم که فقهای ما چه احاطه‌ای داشتن و حوزه‌های علمیه چگونه باید حرکت کند و وظیفه ما که آمدیم بار سنگینی رو به دوش گرفته ایم چه خواهد بود و چه جوریه. ما کی میتونیم بگیم ما چیزی میفهمیم؟ من حالا عبارت جواهر رو میخونم ببینید چجور روایات را با عبارت آورده. چند نصوص الواردت فی المشتملت علی کون اکلهی من مکائد شیطان، روایاتی که میگه خوردن گل از کیدهای شیطانه، و مساعده الکبار و ابوابه العظام، از راه‌های شکار با عظمتشه و از دربهای با عظمتشه، و من الوسواس، خوردن گل از وسواسه، و یورس و سقم فی الجسد و یهیج الداء، و یورس و نفاق و یوقع الحکه فی الجسد و یورس البواسیر و یهیج دوادا از سودا و یذهب و یذهب بالقوه من الساقین و القدمین و انه مثل المیت و لحم الخنزیر و ان من اكله ملعون و ان من اكله فقد اعان على نفسه ولا يصلى عليه و ان من اكله و ضعف عن قوته التي كانت قبل ان ياكله و ضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه و قوته و عذب عليه و ان الله تعالى شأنه خلق آدم من تین فحرمه على ذریته و انه اکل لحوم الناس و خصوصا تین الکوفه لقول الصادق علیه السلام من اکل تینها فقد اکل لحوم الناس لان الکوفه کانت اجمتا ثم کانت مغبرتا ما حولها و غیر ذلک. ایشون به عمده روایات در این عبارات اشاره فرمودن و پاورقی هم جای همه این روایات را نوشته است، لکن یک شبهه در کلام ایشون هست و اون این که ایشون می‌فرماد روایات مشتمل است بر این که خوردن تین اکل لحوم ناسه. الروایات مشتملتون علا ان اکل تین اکل لحوم ناس خصوصا تین کوفه. این فرمایش ایشون روایت نداره. خوردن تین مطلقا اکل لحوم ناسه، اینا ما برش روایت نداریم. ما فقط یک روایت داریم، اونم راجع به تین کوفه. در تین کوفه میگه خوردنش حرامه در اینکه اینجا جنگل بوده، اطرافشون قبرستان بوده، چون اطرافش قبرستان بوده است بنابراین خوردنش میشه خوردن لحوم ناس. ما نسبت به این که مطلق و اکل تین اکل لحوم ناس روایتی که او را بیان کند نداریم، فقط روایت تین کوفه را میگن. الا ان یقال که در روایت آمده، نمیدونم از امام علی نقی صلوات الله و سلام علی امام حسن عسکری که در یه سفر پیدا کنی روایت شد، در یه سفری که یک کسی از دوستانش از مدینه خواستن بیان سامر را یا با هم خواستن بیان، اونجا دارد که راجع به زمینها صحبت می کند و حضرت می فرماد همه زمینها قبرستان بوده. به نظرم یه همچه روایتی است. اگر یه چنین روایتی باشد که همه زمینها قبرستان بوده، شما میتونید بگید هر خاکی رو شما بردارید میشه خاک مرده. اما تو این روایات اینجا به هر حال نداریم. فقط این یه شبهه صاحب جواهر قدس سره است که ایشون فرماد روایات مشتمل است که اکل و تینه اکل و لحوم ناس. من از گاهیم چنین روایاتی نداریم، فقط داریم اکل و تین الکوفه اکل و لحوم ناس. تحلیل هم شده در روایت بر این که جنگله، اطرافش این گورستان بوده، بنابراین هر کی خاک رو برداره بخوره، خاک چیه؟ همون مرده است داره میخوره، اون خاک ها مرده خوری گوشت دیگران را داره میخوره. ثم این روایاتی رو که ایشون نقل کرده است، مجموعه من ایس المجموعش با تراکم دلالت و تراکم اسناد حجت هست بر حرمت اکل و تین فل جمله. ایسو تراکم فل دلاله، اگه باقی تراکم کجا آمده؟ کلمه تراکم من از کجا آورده؟ هر کی گفت یه جایزه داره جایزه‌ش اینو میگن یه صلوات داره بفرسته. حالا اول بگی جایزه تعلیقیه. نه ما حرف ورود از بین بردی. تو رسائل در باب حجیت خبر واحد ظاهرن اونجاها دارد که از باب تراکم ظنون کلمه تراکم ظنون داره. تو رسائل یه جو کلمه تراکم ظنون داره و حجیت رو از باب تراکم ظنون میخواد درست کنه. اونجا در حال یادم نیست خبر واحد اجماع منقول کجا، همین مقدار یادم. در حال این روایات از باب تراکم ظنون، تراکم دلالی و تراکم سندی حجت است بر حرمت فل جمله. اما حرمت و اکل تین مطلقا حتی قلیل از او که منجر به مرگ نشود، حتی قلیل از او که منجر به حکه در جسد نشود، حتی قلیل از او که منجر به وسواس نشود. توی این روایات ادلهی که حرمت تین را به طور مطلق ثابت کند، حتی القلیل من و ایلن ینجر الالوسواس الالموت الالدا الالحکه الالفقم، تو این روایات چندتایی بیشتر نیست. روایات مطلقش معدوده و محدوده است. روایات مطلقش معدوده و محدوده است. چه ضرر داشته باشد چه ضرر نداشته باشد. اون روایات محدوده و محدوده که من عرض می کنم توی باب 58 از همین ابواب حرمت ادعمه محرمه. باب 58 نه توی باب 58 اونایش که مطلقه، یکی از اونها صحیحه هشام ابن سالمه. الان از بکنم صفحه 393 حدیث 5 باب 58 اطعمه محرمه 393 و انهم یعنی ان عدتن ان احمد ابن محمد ان حسن ابن علی ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق آدم من تین فحرم اكل التين على ذريته يا فحرم اكل التين على ذريته. این مطلقه، میگه خوردن تین حرامه، چه کمش چه زیاده، چه ضرر داشته باشد چه ضرر نداشته باشد، چه منجر به مرگ بشه چه منجر به مرگ نشه. این یک روایت که اطلاق دارد سیعه هشام ابن حکم. روایت دیگر روایت یاسر 11 همین باب 58 11 صفحه 394 عن علی ابن ابراهیم عن یاسر قال سأل بعض القواد ابو الحسن علی رضا علیه السلام عن اکل التین و قال ان بعض جواری اکلن التین فغضب ثم قال ان اكل التين حرام و مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر تنههن عن ذلک. این هم یه روایت که البته این از هر است اطلاقش از این یکی، در اینکه فرمون مثل المیتت و الدم و لحم خنزیر. روایت دیگه روایت یحیی ابن عبدالله ابن حسن 15 همین باب 15 انا ابی عبدالله علیه السلام قال من اکل تین الکوفه فقد اکل لحوم الناس لان الکوفه کانت اجمتا ثم کانت مغبرتا ما حولها. وقد قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکل تین فهو ملعون. این اطلاق مال اینا لله قبلش فقط تین کوفه است. من اکل تین فهو ملعون، بنابراین که ملعونون در حرمت چه کند؟ دلالت بکند. اینم یه روایت. روایت دیگه یک باب 59 مرسله ابی یحیای واسطی 159 قال ابو عبدالله علیه السلام التین حرام اکلوه کلحم الخنزیر فمن اکله ثم ماته. که بحث بعدش حرامون کلو معذرت بخواه بله یه خیلی لطف از اون شما معذرت اتینا حرامون کلو درسته کلام الخنزیر وفقکم الله و من اکل و سم ماتمه. بعدی روایت دوی همین باب باز سعد ابن سعد قال سعد و ابل حسن علیه السلام عن التین فقال اکل التین حرامون مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر. باز روایت دیگه مرسله ابن قولوی عن سماعه 4 همین باب قال ابن قولوی و روا سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اکل التین حرام على بنی آدم ما خلاکین قبر الحسین علیه السلام من اکله من وجع شفاه الله. این هم یک روایت. یه روایت دیگه باز در همون باب 58 دوی باب 58 392 انا ابی جعفر علیه السلام زیاد ابن ابی زیاد انا ابی جعفر علیه السلام قال ان التمنی عمل الوسوسه. این تمنی عمل الوسوسه دو احتمال درش هست، ظاهرن مرآت العقول دو احتمال میده. یکی اینکه تمنی اصلا اسم شیطان باشه، یه شیطانی اسمش تمنیه میگه تمنی عمل، یعنی شیطان عمل وسوسه است، یعنی کار وسوسه رو جور میکنه. ان تمنی عمل وسوسه. یا اینکه نه تمنی یعنی تمنیهای باطل، آدمای ضعف اعصابی میدونی ای برای خودشون فکر میکنن، ای نقشه میکشن. تمنی یعنی تمنیهای باطل. التمنی عمل الوسوسه یا من عمل الوسوسه در بعضی نقلا. تمنی و آرزوهای باطل عمل وسوسه است، این از کارهای وسوسه است مربوط به ضعف اعصابه. و اکثر و مکائد شیطان اکل و تین، بیشترین کید شیطان خوردن گل است. ان التین یورث السقم فی الجسد فتعمه، که این علت تو خصص کما انها تو عمه. این کدوم تین رو میگه حرومه؟ اون تینی که یورث و سقم فل جسد پس دلیل بر حرمت مطلقه نیستش. شما بقیه روایات باب رو که نگاه کنید همه اونا در این جهت غیر از اینا که من عرض کردم مشترکن، که حرمت فل جمله رو میفهمونن نه حرمت به طور اطلاق. حالا یه مقداری رو این جهت فکر کنید تا بره فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.